نباشه، در کتاب های دیگه هم داریم، اما خب ما توی برنامه کمتر پرداختیم بهش. و من میخوام برای اولین سوال از آقای سانکاهن بپرسم که چی شد که اصلا یک عملیات آبی رو انتخاب کردین برای نوشتن؟
خدمتتون عرض کنم که این شکلگیری این در ایده این کتاب به سال حدود 80 برمیگرده که من اون موقع یه پژوهشگر خیلی جوان بودم و یه کتابی مرکز اسناد دفاع مقدس در خصوص اسکله الامیه با همین نام چاپ کرده بودن، یه گزارشی از عملیات بود که البته این گزارش به خاطر قلم شهید اسحاقی که راوی این عملیات بودن در بعضی از جاهای تنه به حوزه دراماتیک و داستان میزد و خب ایشون هم دانشجوی رشته تاریخ بودن و جذاب بود برای من. بعضی از نقاط فرازهای عملیات از حالت گزارش خارج میشد و یه سرشونه بالاتر از گزارش خودش نشون میداد، همین برای من جذابیت داشت و این موند. و تو حالا بنده خب چون تو مطبوعات فعال بودم، سردبیر بودم یا تو حوزه‌های مختلف کار میکردم، همیشه این گوشه ذهنم بود. حتی یه در اصل داستان بلندی در خصوص این عملیات نوشتم که قرار بود به یه مجموعه کامیک استریپ قرار بود تبدیل بشه که آقای حسن روح الامین و دوستانشون قرار بود انجام بدن. بله
بسیار خوب.
و این اتفاق افتاد و این بود که همینجوری بعد دیگه رفتش توی آرشیو من تا سال 1398 و حالا با یه اتفاقی در اصل دوباره بیرون اومد.
بسیار خوب. یه نکته اینجا خیلی برای من جذاب بود، حالا ما بیرون از فاز استودیو با هم گفتگو کردیم و اصلا یه بخش تازه‌ای از یک رده جنگی برای من روشن شد. ما در جنگ راوی داشتیم.
بله.
اینو توضیح میدین برامون؟
خدمتتون عرض کنم کوتاش اینه که یه آقایی به نام مرحوم آقای مهندس محمدزاده که اون موقع معاون سیاسی سپاه بودن، تو اول جنگ به آقای شمخانی و شهید باقری و آقای محسن رضایی پیشنهاد میده که با اقتباس از در از تاریخ صدر اسلام که با هر کدوم از لشکرهایی که برای جنگ میرفتن یه چند تا راوی هم میرفتن، یه کاتبایی میرفتن که این چیزی که ما الان در خود کربلا، عاشورا و جنگایی داریم از صدر اسلام نوشته اون آدم ها هستش. بعد از دو طرف از دو تا لشکر هم یه
بله.
ایشون پیشنهاد میده، آقای باقریشون خودش شهید باقری ژورنالیست بوده و
روزنامه‌نگار بوده
میگیره و اینو تبدیل میکنه و اولش مقاومت خیلی زیادی نسبت فرمانده های گردان ها به یگان ها و لشکرها داشتن، میگفتن اینا جاسوسای فرماندهی هستن، به اسم راوی اومدن کنار ما قرار گرفتن و
این ولی بعد دیگه بوده. اصلا تثبیت شد و
تا آخر جنگ خیلی هم قبول نکردن، ولی شهید باقری تا آخر و آقای شمخانی و آقای رضایی تا آخر از این حمایت میکردن.
یعنی کسانی بودن که منحصرا قرار بود نقش کاتب رو اجرا کنن و حتی ضبط میکردن.
بله ضبط میکردن و همزمان مینوشتن.
و چقدر الان مونده از این آثار؟
الان تقریبا 56000 تا نوار حدودا مونده، 3000 تا دفترچه راوی.
و چقدرش خوانده شده، شنیده شده، کار شده؟
فکر کنم من تقریبا فکر میکنم مثلا ما مثلا 500-600 تا دفترچه راوی نخوندیم، 2000 تا نوارم بیشتر پیاده نشده که.
پس یه بخش خیلی زیادی از تاریخ جنگ،
بله،
تاریخ لحظه به لحظه جنگ هنوز در بایگانی مونده.
بایگانی مونده، شهر چون خیلی از اون نوارایی هم که هنوز هست، حالا خاک جبهه توش هست. یعنی شما وقتی بازش میکنی هر اون خاکا تو، یعنی اون حتی اون قدم ریکاوری نشده.
بازیابی. بله. یه گنجینه است.
بله.
پس چرا هیچ نگاهش نمی‌کنی؟
علتش اینه که مثل خیلی از حرکت‌های فرهنگی دیگه باید خود دیگه از حوزه دیگه تعریف و تمجید باید بیایم بیرون و متأسفانه مثل خیلی از حوزه فرهنگی دیگه این مقفول مونده، چون هم یه روزی اجازه نمیدادن به این اسناد دست پیدا بشه، یعنی دسترسی پیدا کنه، حالا از این ور که حالا اجازه دادن دسترسی پیدا کنه آدمش نیست که این کار انجام
بده. مثل تاریخ خونه های جنگ توش روشن میشه نه؟
بله، شاید خیلی از فرازهای از جنگ که واسه مردم سواله که آقا این چرا اینجوری شد، چرا
جنگ ادامه
پیدا کرد، چرا تموم شد، صلح بله. چه جوری شد، قطعنامه چه شکلی بود، خیلیاشو اگر تو این کنکاش کنن میتونن پیدا کنن و خیلی نقاط فرازهای جذابی از جنگ و خیلی جدی از جنگ تو این چیزا وجود داره که تو هیچ کدوم از آثار جنگ و هیچ کدوم از اسناد جنگ وجود نداره.
بسیار خوب، خیلی به نظرم جذابه. آقا متشکرم بابت این بخش نخست گفتگو. بریم گفتارمون رو ادامه میدیم. امیدوارم که شما هم با من همداستان باشین که یک بخش زیادی از تاریخ جنگ که راویان در لحظه نوشتند و ضبط کردن داره خاک میکنه و یک سکوت عمیق روی اونها برپاست. موسیقی در برنامه امشب کتاب فرهنگ و معطوف به کتاب ملاقات با دلفین ها رأس ساعت طوفان از شما پرسیدم که فرمانده لشکر 14 امام حسین اصفهان در عملیات کربلای 3 چه کسی بود؟ 1. شهید حسین خرازی، 2. شهید ابراهیم همت و 3. محمد کوسری. برای پاسخ به این پرسش میتونید با ما تماس بگیرید با 2 شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست.
جواب سوالتون حاج حسین خرازی. ممنون از شما، خداحافظ شما.
سلام و درود عوامل فرهیخته رادیو فرهنگ. پاسخ شهید خرازی بوده است، ارادتمند رحیم اخوان آریچ از آمون.
سلام علیکم، خسته نباشید. جواب سوال شما گزینه 1 عبدالعلی یاریپور، خدا نگهدار شما.
با عرض سلام، سید حمیدرضا میرلوهی هستم، فرمانده لشکر 14 امام حسین در عملیات کربلای 3 آقای حاج حسین خرازی بودم.
خب بریم به سراغ پیامک های شما شنوندگان ارجمند. 912-64 شماره پایانی 32 گزینه 1 رو برامون فرستادن. همینطور بهینا بنی اسدی از تهران، لیلا از عراق و الهام مظفری از سیوند فارس، همینطور شنونده دیگری 901-76 شماره پایانی 18 و دوست دیگری فاطمه آمیغی از بندر عباس و سمیرا بیاتی از عراق و بسیاری دیگر که در اثنای برنامه باز هم از اونها یاد خواهیم کرد. متشکرم که در کتاب فرهنگ با ما همراه هستید. برسیم به بخش دوم گفتگو در مورد کتاب ملاقات با دلفین‌ها رأس ساعت طوفان.
خیلی ممنون. همونطور که شما فرمودین کتاب راوی داره و راوی حضور داره در کتاب، اما ما یک بخش عمده‌ای از کتاب رو داریم با روایت داستان و از زبان نویسنده پیش میبریم که در متن کتاب هم به صورت پررنگ شده مشخصه و با 2 عبارت نوشتم و می نویسم پیش میره. در مورد این به همون توضیح بدین که چطور
خدمت. اون 2 بخش به خاطر در از اون از زبان راوی هستش و بله. من یکی از دغدغه‌هام این بودش که چون روایت و بحث تاریخ نگاری هست، این در از ردپای راوی تو خود متن باشه، یعنی راوی گم نشه این وسط. و اون 2 تا کتاب دیگه که حالا حاج قاسم سلام و ای قاسم 2 کربلا هم، این در از اون طرح تیپ اونجا کشف شد.
یعنی در واقع شما می‌خواید اون لحظه رو احضار کنی در ذهن مخاطب.
بله، می‌خوام که در از مخاطب اصلی و راوی اصلی اینجا گم نشه، یعنی خود همون آقای اسحاقی که نویسنده این گزارش و راوی این عملیات بشه، دوست داشتم که تو این داستان حضور داشته باشه.
اما ما در خود متن کتاب و در خود روایت‌هایی که داره داستان رو پیش میبره و در نقطه‌های مناسبی هم فصول تموم میشه و فصل بعدی شروع میشه، ما یک زبان ادبی و داستانی هم داریم. ترکیب مستند و داستانی در این کتاب کنار هم نشستند و با هم تلفیق شدند و مخاطب مرز مشخصی رو نمیتونه پیدا کنه براش. اون بخش هایی که به صورت ادبی و روایت داستانی نوشته شده چقدرش حاوی تخیله و اصلا تخیل در این کتاب جایی داره یا نه؟
خدمت من تا جایی که چون در از این سند محور هستش، سعیم این برای این بوده که در از این یک یه روایت واقعی از چیز به، اما اون نگاه رئالیسم جادویی تو این باشه، یعنی اینکه یک واقعیتی باشه که با یک تغزلی همراه باشه، یعنی این اون زبری سند رو نداشته باشه. بعضی الان خب اون وقت زحمت هم میکشن، اما میان اسناد رو میذارن کنار هم دیگه، با یه اسطوبودی به هم دیگه وصلش میکنن، وقتی خواننده میخونه اون فضا رو نمیتونه درک کنه. حالا من تا اونقدر سواد و عقل ناقصم، سعی کردم که این اون تغزل و اون روایت دراماتیک توی کل خط داستان رعایت بشه.
و شما نگران این نبودید که این تغزلی که به کار بردید باعث بشه که مستندات رو زیر سوال ببره؟
ببین، ما عرض کردم این تغزل همون رئالیسم جادویی، یعنی که شما یه بحث رئال رو با یه نگاه به قول متفاوتی مطرح میکنی، یعنی در اصل این سورئال نیست، یه فراواقعیت، یه واقعیتی رو با یک زبان جذاب بیان میکنی که مخاطب بتونه باش ارتباط برقرار کنه. این یعنی دانسته این فضا انتخاب شده که ما دیگه دست به یعنی وارد حوزه تخیل و اینا نشیم توی
بحث رئالیسم جادویی. به هر حال یه عنصر جادویی وجود داره، روابط واقعیه، یه عنصر جادویی هست.
اون رئالیسم جادویی نمیشه که هنر چیز برمیگرده به،
من متوجه شدم شما یه خورده روابط رو شاید فربه کردید، مثلا بله. بعضی فضا سازی ها رو بیشترش کردید برای اینکه اون تم داستانی،
مثلا تو سند شما میخونی، مثلا تو گزارش آی فلانی رفته پیش فلانی مثلا،
بله.
اما اینجا تو همین رفتنش، اون استراب رفتن و آمدنش،
این کار شما،
بله،
متوجه
ولی بوده، ولی خب اومدیم ما بهش پرداختیم.
بسیار
همونطور که آقای سانکو هم فرمودن، ما یه نقدی که به ادبیات پایداری داریم اینه که نویسنده هایی که ما میرن سراغ اسناد، یک روایت و یک خط نوشتاری ثابت و کلیشه‌ای رو به کار میبرن که خب مخاطب کلن خسته میشه و فقط دارن یک سری اسنادی رو کنار هم میذارن و به قول شما با یه سری افعال به هم دیگه
در جون ادبیات و داستان پردازی خالیه.
دقیقاً. و به نظر من ادبیاتی که در کتاب ملاقات با دلفین‌ها استفاده شده اونطوری هست که مخاطب جوانی که اطلاعی نداره و درکی از موقعیت 8 سال دفاع مقدس ما نداشته و چیزی به گوشش نرسیده بتونه ارتباط بگیره و علاوه بر این که با عملیات کربلای سه آشنا میشه، اطلاعات زمینه‌ای هم بهش داده میشه و خب به نظرم یه چیز جالبی هست که در کتاب ملاقات با دلفین ها ما داریم میخونیم. شما به عنوان یک نویسنده در حوزه ادبیات پایداری، خب حالا کتاب های دیگر شما هم ادبیات پایداری بوده، حالا دو کتاب شما در مورد حاج قاسمه و یک کتاب دیگه هم اگه اشتباه نکنم به عنوان همسفر،
بله، همسفر و راویان صحنه نبرد و یک قاسم دو کربلا و طواف آختگان و فرهنگنامه جغرافی حماسی تهران، اینا مجموعه کتابای بنده است. اون یه فرهنگنامه خیلی چیزی، یعنی کتاب نیست، یه فرهنگنامه است.
بسیار خوب.
و در تمام این کتاب‌ها شما نوشتار روایت رو انتخاب کردید برای بله. کتاب‌ها.
بله. متشکرم، یه فرصتی رو بگیریم، بله، بازگردیم، ادامه میدیم بحثمون رو.
رویدادها، رویدادها و تازه های نقشه.
همراهان ارزشمند برنامه کتاب فرهنگ، سلام. شما شنونده بخش رویدادها و تازه های نشر هستید. خواب و بیداری برای نوجوانان منتشر شد. مجموعه داستان خواب و بیداری به قلم محمد حسین فکور به همت انتشارات بهنش برای نوجوانان منتشر شد. این اثر مجموعی از 12 داستان کوتاه است که به بیان کرامات امام رضا علیه السلام برای نوجوانان می پردازد. رونمایی از کتاب خیلی محرمانه، رونمایی کتاب خیلی محرمانه خاطرات شفاهی حسن تابانمنش از دوران کودکی تا پایان مأموریت در مصر امروز یک شنبه 28 بهمن ماه در فرهنگ سرای خاوران برگزار شد. کتاب خانه درختی بهتر در بندرعباس روایت شد. نخستین نشست از کارگاه خانه درختی بهتر بر اساس کتابی با همین نام با حضور شکوفه صمدی تسهیلگر و مروج کتاب در سالن مطالعات کودکان و نوجوانان کتابخانه سید احمد خمینی بندرعباس برگزار شد. چهارمین جشنواره مطبوعات کردستان به ایستگاه آخر رسید. آیین پایانی چهارمین جشنواره استانی مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان کردستان با معرفی برگزیدگان و با حضور جمعی از مسئولان و اصحاب رسانه کردستان در مجتمع فرهنگی شهرستان سنندج برگزار شد. نشست الگوسازی مقاومت ایمانی در کتاب کودک و نوجوان برگزار می شود. نشست الگوسازی مقاومت ایمانی در کتاب کودک و نوجوان با هدف بررسی چیستی، چرایی و چگونگی آن و اهمیت برجسته سازی نقاط قوت قهرمانان مقاومت در آثار ادبی کودک و نوجوان فردا دوشنبه 29 بهمن ماه ساعت 10 تا 12 در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهش‌های دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار می‌شود. و دعوت به دور همی جمع‌خوانی خار و میخک. پویش کتابخوانی خار و میخک به روایت ایستادگی و مقاومت می‌پردازد. با حضور دختران و بانوان فرهیخته دور همی ویژه جمع‌خوانی و گفتگو درباره کتاب خار و میخک فردا دوشنبه 29 بهمن ماه ساعت 9 تا 11 صبح برگزار می شود. از همراهی شما با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ بسیار سپاسگزارم.
بخش رویدادهای حوزه کتاب رو با اجرای همکارم خانم محمدیان فر تقدیمتون کردیم و اینک ادامه ماجرا.
متشکرم آقای محمدیان. برخلاف کتاب‌های دیگری که ما در برنامه‌های قبلی بررسی کردیم، این کتاب در لابلای متن و در لابلای روایت‌ها عکس‌های مرتبطی داره که به شدت هم انتخاب‌های درستی بوده و در کنار روایت‌های درستی هم قرار گرفته. ما حتی نقشه عملیات و نقشه اسکله الامیه رو هم بین متن داریم و دقیقاً مخاطب وقتی کتاب رو ورق بزنه و روایت رو بخونه متوجه میشه که از چه سمت و سویی اصلا این عملیات شکل گرفته. عکس‌های زمینه‌ای در انتهای کتاب هم داریم که ما اینکه در کتاب‌های دیگر هم داشتیم، اما اینکه در بین متن عکس کار شده بود
و عکس‌ها اینقدر مرتبط هم و کامل می‌کنه.
بله،
در واقع یه بخشی از روایت تصویری و ماجرا رو بر عهده دارن.
بله، و این خیلی به مخاطب کمک می‌کنه که روایت براش زنده بشه و احساس کنه که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و همزاد پنداری و درک شخصیت‌ها و موقعیت‌ها خیلی راحت‌تر براش اتفاق می‌افته. این انتخاب خودتون بود یا پیشنهاد خودتون بود؟
نه، خب من خودم از کوچیکی همیشه دوست داشتم وقتی یه کتاب و ورق می‌زنم توش عکس داشته باشه. این حالا یه بحث خدمتتون، خیلی ابتدایی من تمام سعیم تو همه آثار حالا چه مطبوعاتی چه کاری این که عکسم توش استفاده بشه، ترجیحاً تصویر بیشتر از متن مورد توجه هم هستش. یعنی کتابی که از تصویر داره خودم بیشتر مطالعه میکنم، بهش بیشتر میپردازم و اصلا کلا روایت تصویر یه جوری انگار روح اون ماجرا رو خیلی بهتر و خوبتر و قویتر انتقال میده. و ما جا داره یاد کنم از تنها شهید این عملیات، شهید غلامرضا تنها، که عکس ایشونو من نداشتم و خیلی گشتم تا اینکه پیدا کردم اون تو فضای مجازی، اونم تو یکی از آرشیوهای خدمتتون عرض کنم که بنیاد شهید. و وقتی به این اضافه شد به نظرم یه وزنی به خود چیز داد که این چون تنها شهید قواس این عمل، شهدای دیگه داشتن، سوار شناور بودن که بعد از این عملیات اسکله شهید، ولی این عملیات یک چیز جالبش اینه که همه برنامه‌ریزی کردن که حداقل یک گردان ممکن واسه این عملیات شهید بشن، یعنی این پیشبینی رو کرده بودن. ولی با همه اتفاقات، گم شدن قواس تو خلیج و شب و طوفان و اینا، یک شهید قواس بیشتر این عملیات نداشت، که حالا نمیخوام اسمش رو معجزه یا امداد غیبی، ولی واسه من خیلی جذابیت داشت که اون عملیاتی که قرار این همه به قول معروف چیز داشته باشه، در اصل
تلفات
داشته باشه
بود.
این با یک در اصل قواس اسکله فت شده.
دلیلش اون برنامه‌ریزی دقیق عملیات بود یا
خیلی
اینکه نه
برعکس شده؟ تا من توی کتاب خیلی سعی کردم به این اشاره کنم، چون اینو قواسا گفتن، من میگم میگه یک آقای مهدی مظاهری فرمانده گروهان حضرت نوح میگه که یک فرازی از دعای مناجات شعبانی از حالا تو همین ایام هم هست، میگه الهی، یه خلاصه اون بحث انقطاع هستش، میگه این
کمال انقطاع،
بله حبلی کمال انقطاع الهی هستن. و میگه این اتفاق وقتی ما دو شب عملیات انجام رفته بودن و دریا طوفانی شده و برگشته بود، در حالی که پیشبینی طوفان واسه دریا خلیج نشده بود.
خب
شب سوم که رفته بودن یا شب سوم که رفته بودن توی در اینا گم میشن، یعنی به خاطر فورس بالای دریا و طوفان بله. و یه اتفاق دیگه هم که میفته این هستش که تمام بیسیماشون توش آب میره و این به خاطر اینجا آوردم به خاطر این بودش که یکی از قواسایی که بیسیم چی بوده دهنی ضد آبو در میاره و دهنی معمولی میزنه، تا میپره تو آب کل اون خط قفل میکنه، هم خط قفل میکنه بین خودشون ارتباط قطع میشه و هم با عقبه لشکر عقبه عملیات ارتباط اینو گم میشن تو. و اینو از این ور اینا آماده بودن که برن جنازه بچه ها رو یا از توی خلیج جمع کنن یا اینکه بچه ها اسیر بشن، این اتفاق رو رقم داشته میزده، یعنی فرایند ولی عملیات. ولی اینا توی فرایندی با دلفین ها در اصل مواجه میشن، همراه دلفینا میشن، دلفینا با اینا میرن زیر اسکله و دلفینا چون نفس میکشیدن اینا هم نفس میشد. یه دستگاهی روی اسکله بوده که اینا ثبت موجوداتی که نفس میکشیدن رو آب رو ثبت میکرده.
خب
و بچه‌ها و اینا وقتی میبینن که یه سری دلفین، یه گله دلفین داره، فکر نمیکنن بین اینا قواسا باشن و اینا میرن و خیلی راحت میرن زیر اسکله. تو موقعی میرن که خیلیشون سلاحاشون رو داده بودن رفته بودن ته آب، حالت تهوع داشتن، خیلی اتفاقات عجیبی داشته میافتاده.
آقا پس این دلفینا الان واقعیه؟
بله،
یعنی استعاره ای نداریم؟
نه اینا دیدار و ما تمام سعیمون این بودش که این از حالت امداد غیبی و اینا درش بیاریم. چون دلفینا تو خلیج فارس به این تو اینجا هم اشاره کردن، هر جا که آدمی میبینن میان کنارش. ولی اینکه تو طوفان تو اون لحظه
اجتماعی هن
و تو اتهام تو مانورای و قواسا هم در کنار بچه‌ها بودن و خیلی نزدیک باهاشون ارتباط میگرفتن. و حالا دیگه خلاصه فرایند کلیش اینی که از دست ما برگرد این بوده.
خیلی متشکرم که انقدر واقع گرایانه به موضوع میپردازید. با ما همراه باشید در کتاب فرهنگ. کهنه رفیق.
رسول خدا و اصحاب خود فرمود به شب قدر ایمان بیاورید که شب قدر پس از من برای علی ابن ابی طالب و 11 فرزند او از جمله امام حسن علیه السلام خواهد بود که در آن شب تقدیرات جهان و جهانیان بر آنان عرضه خواهد شد.
در این دنیای پیچاپیچ فقط لطف تو را خواهم و دیگر هیچ. به نام خالق مهربون. سلام، وقت بخیر. هادی اسدی هستم. خیلی ممنونم که در جاده آگاهی دست در دست کهنه رفیق با ما قدم میزنید و چقدر حالمون از این جهت خوبه. اومدیم رسیدیم به یک کتاب فروشی که جذابترین کتاب ها رو دارن در یک حوزه بسیار دلنشین که حالا توضیحاتش رو دوست جوانی که اینجا هستند و به عنوان سرپرست و مسئول فروشگاه برای ما توضیحات خواهند داد خدمتون میگن. سلام بر شما.
سلام، درود، خسته نباشید.
خدا قوت،
سلامت باشید. متشکرم.
معرفی خودتون و این مجموعه.
من علی رجبی هستم، سال هاست که در مجموعه انتشارات دارالعلم مشغول فعالیت هستم. انتشارات دارالعلم با تأسیس سال 1335 شروع به کار کرده، سال هاست در زمینه کتاب های مذهبی مشغول به فعالیته، از جمله کتاب های حوزوی دانشگاهی و کتاب های عمومی مذهبی که در دین اسلام نیاز هست برای هر افرادی که به این کتاب ها آگاهی داشته باشن و مطالعه آزادی داشته باشن.
بسیار عالی. پس یه جورایی هلوش 70 سال از عمر این کتاب فروشی میگذره، درسته؟
بله، کاملا درسته.
خب کتابی که خوندین و اون جمله‌ای که جملاتی که در ابتدای گزارش از زبان شما شنیدیم مربوط به کدوم کتاب بود؟
کتاب امام حسن مجتبی جان دل پیامبر هست که مؤلفش آیه احمد رحمانی همدانی هستن، مترجمش استاد گرانقدر جناب آقای حسین استاد ولی هستن که چاپ انتشارات منیر هست. فوق‌العاده کتاب بی‌نظیریه و از این دست کتاب‌ها داخل انتشارات زیاد عرضه میشه، چه از این نویسنده چه از نویسنده‌های دیگه، از جمله آقای قزوینی که کتاب‌هایی به اسم کتاب فاطمه الزهرا سرور دل پیامبر رو دارن، کتاب‌هایی هست که اکثریت مردم باهاش آشنایی کامل رو دارن و کتاب‌های قدیمی و بیسی حساب میشه.
خیلی ممنونم. فقط این که بسم نه دیگه، پایه ها،
پایه دیگه در واقع ایرانی
عزیزین. آقا کتاب فروشی یا یه مجموعه فرهنگی وقتی 70 سال نفس کشیده، این رمز پایداری و زنده بودن چی میتونه باشه از نگاه خودتون؟
اولین چیزی که میشه بهش توجه کرد اینه که عشق و علاقه اون شخصی که این مؤسسه رو تونسته بنا کنه به نظر من بیشترین جنبش اون میتونه باشه و ادامه دادن تو این حوزه‌ای که دارن ادامه میدن. حالا چون این خیلی سال هست که این مؤسسه تأسیس شده، خب توسط چندین نفر اداره شده، دو نسلش فوت شدن، نسل سوم داره ادامه میده، اون عشق و علاقه است که در بین اون خانواده وجود داشته و تونستن ادامه بدن. دومین جهتشه که میتونیم در نظر بگیریم یاری خود خداوند است و شناخته شدن توسط مردم، یعنی مردم به نظر من واقعا علاقه به کتاب دارن، کتاب میخونن، واقعا نشون میده که پا توی راهی گذاشتیم که واقعا چه برای این نسل، نسل آینده واقعا میتونه که جایی باشه که باعث موفقیتشون بشه، یعنی عرصه‌ای که هیچ وقت به نظرم نمیتونه حذف بشه. و میگم رمز موفقیتی که دارم میبینم خود مردم هن بیشتر، مردمی که میان و دنبال کتاب هن، دنبال این هن که مطالعه داشته باشن. حالا هر کسی به اندازه مشغله‌ای که داره شاید یه مقدار کم و زیاد داره، ولی اکثریت این کار رو انجام میده.
خیلی ممنونم. روز به روز رونق داشته باش و در اوج باشید و بدرخشید.
سلامت باشید. متشکرم از حضورتون.
زنده باد. لحظاتون بخیر باشه. هموطنان عزیزم کنار ما بمانید. اینجا کتاب فرهنگ.
در برنامه امشب از شما پرسیدیم که فرمانده لشکر 14 امام حسین اصفهان در عملیات کربلای 3 چه کسی بود؟